بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه چهارم، صفحه چهارم، سوره مبارکه بقره، آیات 17 تا 24. عرض شد که در آیات آغازین سوره بقره که حکم مقدمه این سوره مفصل رو داره، در اجابت به اون دعایی که در سوره فاتحة الکتاب داشتیم و از خدای متعال خواستیم که صراط مستقیم رو پیش پای ما بگذاره و ما رو راهنمایی بکنه و هدایت بکنه تا به مسیر درست وارد بشیم و در مسیر درستی حرکت بکنیم و جزء سالکان راه باشیم تا به واصلان منتهی بشیم، به واصلان برسیم، جزء غافلان نباشیم، جزء کسانی که بهشون غضب شده، یا جزء گمراهان نباشیم، بلکه جزء کسانی باشیم که خدا به اونها نعمت عنایت فرموده. یعنی مسیر رو با رهبران مسیر و رهروان مسیر به ما نشون بده که انبیا بودند و تصدیق کنندگان انبیا بودند و انسانهای شاهد و الگو و همینطور انسانهای صالح، کسانی که پیوسته در اندیشه عمل صالح مفید برای بندگان خدا و مفید برای خودشون در جهت نیل به مقصد و مقصود هستند. خب در سوره بقره فرمود که این قرآن کریم کتابی است که برای شما نازل شده از عالم بالا تا شما رو به مقصد و مقصود برسونه. منتها واکنش مردمان در قبال این راه الهی و این نقشه الهی و این وحی الهی یکی از سه واکنش خواهد بود. عده‌ای میپذیرند این وحی رو و بهش عمل میکنند. اینها شدن متقین. متقین کسانی بودند که غیب رو قبول داشتند، یعنی اینکه فراتر از این عالم ملک و ماده عوالم دیگری و حقایق دیگری هم هست، از جمله مهمترین اونها که خود خدای متعال هست، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه خدا، ایمان به انبیاء الهی که خدای متعال اونها رو مبعوث کرده برای هدایت ما انسانها، و ایمان به قرآن کریم و هر آنچه که متعلق است به عالم غیب. ما این رو بپذیریم که آنچه میبینیم و آنچه مشاهد ما هست این همه حقیقت نیست، بلکه حقایق اصلی متعلق است به عالم غیب و عمل کرده ما و باورهای ما و اعتقادات ما در این عالم ارتباط ما رو با اون عالم غیب تقویت ممکنه بکنه یا تضعیف ممکنه بکنه. اما دسته دوم کافران هستند که اینها زیر بار وحی الهی و راه الهی و نقشه الهی نمیرند، انکار میکنند، در برابرش میایستند و ابزارهای معرفتی خودشون رو در ارتباط با غیب و وحی و خدا از کار میندازند. و دسته سوم منافقان هستند که در ظاهر میپذیرند اون چرا خدا گفته است، اما در باطن نمیپذیرند و در باطن کافر هستند. خب بحث اخیر ما بیان ویژگی های همین منافقین بود. در آیات آغازین بحث امروز، یعنی آیات 17 تا 20، با دو تا مثال درباره منافقان، خدای متعال زندگی منافقان رو برای ما ترسیم کرده و هشدار داد به ما که بپرهیزیم از اینکه جزء منافقان باشیم. در آیات 17 و 18 درباره زندگی بی فروغ منافقان سخن گفته است در قالب یک تمثیلی که حالا تمثیلش رو توضیح خواهم داد. منافق کسیه که چون شهادتین گفته و اسلام آورده با یک نور اندکی مواجه میشه، اما چون به نفاق رو آورده و در باطن زندگی کافرانه رو دوست داره، از این نور اندک بهره ای نمیبره و زندگیش در تاریکی ادامه پیدا میکنه. کنایه از این که بینش درستی انسان منافق و جامعه منافق نداره، از نور جامعه اسلامی و نور قرآن کریم نمیتونه استفاده بکنه. بخش دوم به زندگی پرهراس و ناامن منافقان اشاره داره که در واقع اینها از امنیت هم برخوردار نیستند. البته اینکه حالا آیا اینها به دو دسته و به دو نوع از منافقان این مثال ها اشاره دارند یا اینکه هر منافقی میتونه اینها رو داشته باشه، گفتگوهایی هست که در میان مفسران صورت گرفته، ولی با توجه به مباحثی که در سوره توبه آمده و اونجا منافقان در دسته های مختلفی تقسیم شدن و مورد تبیین قرار گرفتن، بعید نیست که هر کدوم از این تمثیل ها حال و احوال عده‌ای از منافقان رو ترسیم کرده باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون. این دو تا آیه مثال اول رو داره و پیامدی که بر این مثال مترتب شده. مثلهم یعنی مثل این منافقان و داستان این منافقان که مثل الذی استوقد نارن، مانند داستان کسیه که آتشی رو روشن کرده برای اینکه جلوی پای خودش رو ببینه، برای اینکه از تاریکی نجات پیدا بکنه. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، وقتی که روشن میکنه آتش رو که اطرافش رو بخواد ببینه، ذهب الله بنوره، خدا روشنایی اون آتشی رو که روشن کرده از بین میبره. مثلا یه بادی میاد این آتش رو خاموش میکنه. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و رها میکنه اونها رو یعنی منافقان رو در تاریکی هایی که لا یبصرون، هیچ جا رو دیگه نمیبینند، نمیتونن در اون تاریکی چیزی رو ببینن. در واقع اون نور و اون آتشی که روشن کردن همون اسلامیه که آوردن، شهادتینیه که گفتن، ولی چون به این اسلام عمل نکردند و در باطن این نور وارد نشد، دوباره فضای زندگی اینها پر از تاریکی میشه و در این تاریکی دیگه چیزی رو نمیبینند. خب سمون بکمون امیون فهم لایرجون، چرا هیچی رو نمیبینن؟ چون سمن، سم یعنی کر هستند، بکمان اینها لال هستند، امیان کور هستند. چرا میگه کرند؟ به خاطر اینکه اینها وحی الهی رو گویا که نمیشنوند. در مجلس قرآن و مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله، در مجلسی که آیات الهی خونده میشه شرکت میکنند، یا خودشون چه بسا قرآن میخونند، اما گویا که نمیشنوند، کر هستند، بکمون لال هستند اینها نسبت به حق. چون اگر لال نبودن باید این معارف الهی رو برای دیگران هم میگفتن، حقایق رو برای دیگران هم میگفتن، در حالی که اینها نسبت به حق لال هستند و طرفداری از حق و گسترش حق و بیان حق و دفاع از حق در عمل اینها دیده نمیشه. و امیون، اینها کور هستند، نابینا هستند، نه تجلی خدا رو در عالم هستی میبینند، نه تجلی نور خدا رو و نه حقیقت رو میبینند. پس نسبت به حقیقت کرن، نسبت به معارف الهی و حق کرن، نسبت به خدا کرن، کورن، لالند و کور هستند. فهم لا یرجعون، امیدی هم به بازگشت اینها نیست، اینها باز نمیگردند. ببینید گناه انسان نسبت به حق باعث کور و کر و لال بودن انسان میشه. اما مثال دوم، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. یا عملکرد و زندگی منافقان مانند کسی هست که گرفتار شده در یک رگبار مصیبتباری که از آسمان می آید. باران دو جوره، گاهی باران نرمی هست، باران لطیفی هست که انسان از اون باران خوشش میاد، حتی دوست داره زیر اون باران حرکت بکنه. اما گاهی بارانهای رگباری، رعداسا، برقاسا، مخوف که انسان به هیچ وجه دوست نداره که تحت تأثیر چنین بارانهایی قرار بگیره، چون فوق العاده کوبنده هست، مصیبت باره. او کسیبن، منافقان به لحاظ زندگی مانند گرفتاران در بارانهای رگباری هستند که از آسمان فرود میاد، فیه ظلمات و رعد و برق، که این بارانها توأم هستند با تاریکی ها و با رعد و برق های شدید. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، از بس مخوف هست اینها انگشت هاشون رو در گوش هاشون قرار میدن از ترس مرگ و تحت تأثیر اون صواعق، یعنی خروش آذرخش ها و اون رعد و برقی که داره اتفاق میفته، صدای مهیبی که داره تولید میکنه، اونقدر وحشتناکه که اینها انگشتاشون رو تو گوشهاشون قرار میدن که این صداها رو نشنوند و هر لحظه نگرانن که ممکنه که مرگ اینها رو دریابه. و الله محیطم بالکافرین، در حالی که خدا احاطه داره، احاطه کامل داره بر کافران. این نکته ای که اینجا داره اینه که منافقین رو اینجا ملحق کرد به کافران، والله محیطم بالکافرین، خدا احاطه کننده کافران هست. یعنی در واقع ما سه دسته انسان در قبال دین و معارف دینی نداریم، بلکه دو دسته داریم. کسانی رو داریم که دین و معارف اسلامی و دستورات خدای متعال رو، اوامر و نواهی الهی رو، و به یک تعبیر خلاصه تر این صراط مستقیمی رو که خدای متعال پیش روی بشر گشوده قبول میکنند، اینها میشن مؤمنین و متقین، اینها میشن سالکان راه و واصلان راه. و یه عده داریم که این رو قبول نمیکنند. حالا اینکه قبول نمیکنند ممکنه که در ظاهر ادعای قبولی داشته باشن یا نه، اینها کافرن. پس نهایتا تقسیم سه قطبی ما رسید به یک تقسیم دوگونه ای. یا وحی رو قبول داریم یا نداریم، یا دین رو قبول داریم یا نداریم، ظاهرن و باطنن. اگه قبول نکردیم میشیم جز کافران. پس منافقان به کافران ملحق شدند. والله محیطم بالکافرین. یکاد البرق اختف و ابصارهم. نزدیک هست که این درخشش این رعد و برق یختف و ابصارهم، دیدگان اینها رو و قدرت دید اینها رو برو باید، کنایه از این که اینها رو کور بکنه. این برقی که زده میشه از آسمان اونقدر قویه که نزدیکه که اینها رو کور بکنه. کلما اضاء لهم مشوا فیه. همین که این برق میزنه و یه ذره دور و بر روشن میشه، اینها در این شب تیره و تار یه قدم بر میدارن. هرگاه روشن بکنه برای این منافقان اون نور راه رو، مشوا فیه، راه میرند در مسیر، در پرتو اون نور. فیه یعنی در پرتو اون نور. ولی خب زود تاریک میشه دیگه. و اذا اظلم علیهم قامو. وقتی که تاریک میشه بر این منافقان، قامو میستن، نمیتونن ادامه مسیر بدن چون تاریکه. این کنایه باز از همون نور ایمان، یعنی چون اسلام آوردن یه ذره راه روشن شد، ولی چون به کفر پیوستند و باطنن اسلام نیاوردن، دوباره راه براشون تاریک میشه. اینها هیچ مسیری به دارالقرار و دارالآخره ندارند. اینها اصلا دنیا رو صراط نمیبینند، اصلا دنیا رو راه نمیبینند، اصلا اعتقادی به راه خدا ندارند. که دنیا یه راهیه که قراره که ما این راه رو طی بکنیم تا برسیم به منزلگاه، یعنی منزلگاه آخرت. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. اگر خدا میخواست چشمهای گوشهای اینها، شنوایی اینها و بینایی اینها، چشمهای اینها رو از میان میبرد. ان الله على كل شيء قدير. حقیقتا تحقیقا خدا بر هر کاری تواناست. در اون آیه قبلی فرمود والله محیط بالکافرین، اینجا میفرماید که ان الله على كل شيء قدير، یعنی اینکه منافق راه نفاق رو در پیش میگیره برای اینکه منافعی به خیال خودش به دست بیاره برای خودش، در حالی که به هیچ منفعتی نمیرسه که هیچ، بلکه ضرر هم میکنه، آخرت خودش رو از دست میده و موجب خشم و غضب الهی هم میشود. خب اینجا آیه 20 بحث منافقین به اتمام رسید. در واقع تا اینجا سه تا واکنش رو که در حقیقت رسید به دو تا واکنش در قبال این قرآن کریم بیان کرد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. برای متقین این کتاب راهنمایی هست و هادی هست که اونها رو میبره به مقصد میرسونه. کفار محرومند، منافقان در ظاهر مدعی اطاعتند ولی در باطن اطاعت نمیکنند و لذا ملحق میشن به کافران. حالا از اینجا خدای متعال همه انسانها رو دعوت میکنه به اینکه بیایید و جزء کسانی بشید که این کتاب میتونه برای اونها امنیت رو به ارمغان بیاره، تقوا رو به ارمغان بیاره. راه این کار چیه؟ راه این کار اینه که بیایید و تسلیم خدا بشید، خدای متعال رو عبادت بکنید، او رو اطاعت بکنید. بذار یک خطاب عام هست به همه انسان‌ها. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. خب ای مردم یا ایها الناس، نگفته یا ایها الاعراب، نگفته که یا ایها المؤمنین، نه، خطاب عام به همه بشریت از صدر تا ذیل، همه انسان ها رو شامل میشه، اختصاصی به عصر نزول وحی هم نداره. امروز هم این آیه همه جهانیان رو مورد خطاب قرار میده و همین دلیل بر این هست که قرآن کریم یک کتاب جهانی است. اسلام یک دین جهانیه. خدای متعال داره با همه انسانها از همه جریانها داره گفتگو میکنه. مسلمانند، کافرند، منافقند، مشرکند، هرچه هستند. همین که جزء ناس هستند مورد خطاب خدای متعال قرار گرفتند. یا ایها الناس، ای مردمان، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت بکنید پروردگاری رو که شما رو آفریده، یعنی عبادت کنید پروردگارتون رو، ربتون رو عبادت بکنید. رب رو ما در سوره مبارکه فاتحة الکتاب بحث کردیم. رب هم مالک، هم مدبر، هم مربی، و به تعبیر عامیانه خودمون اگه بخوایم بگیم، رب یعنی رئیس، منتها رئیسی که صاحب اختیارات فراوان هست، مربی ما هم هست، دلسوز هم هست، مدبر امور ما هم هست، در زندگی ما تصرف هم میکنه. مردم، ربتون رو عبادت بکنید. عبادت یعنی چی؟ عبادت رو هم قبلا یک توضیحی دادیم. عبادت یعنی اینکه سرزمین وجود خودتون رو محل فرود اوامر و نواهی الهی بکنید. سرزمین وجود شما نباید محل فرود اوامر و نواهی شیطانی باشه. تابع هوای نفستون نباشید، تابع شهوت و غضب خودتون نباشید. سعی بکنید که شناختتون، عاطفتون، رفتارتون اینها رو با ملاک‌های الهی و از مسیر وحی گزینش بکنید و انتخاب بکنید. اگر ما کسی رو عبادت کردیم یعنی از او اطاعت میکنیم، یعنی اوامر او رو به جان میخریم، نواهی او رو به جان میخریم. پس اعبدو، اطاعت کنید، عبادت کنید، بشناسید اوامر و نواهی او رو. اینا رو همه رو این آیه شریفه، این اصطلاح اعبدو میرسونه. راه دیگه، ربکم الذی خلقکم، عبادت کنید، اطاعت بکنید، بشناسید پروردگارتون رو. چرا در برابر خدا و ربمون باید خاضع باشیم، خاشع باشیم و از او اطاعت بکنیم نه از دیگران؟ یک، الذی خلقکم، چون شما رو خلق کرده، شما رو آفریده. کسی که شما رو آفریده شما رو خوب میشناسه، سعادت و خیر شما رو بهتر از دیگران میشناسه، منفعت و ضرری رو که متوجه شما میشه بیشتر از دیگران میشناسه. کارخونه‌ای که یک وسیله رو تولید میکنه، دفترچه راهنما هم کنارش میگذاره. خدا شما رو خلق کرده، پس شما رو میشناسه. پس اگر از خدا اطاعت بکنید به مقصد و مقصودی که از آفرینش شما بوده میرسید. نه تنها شما رو خلق کرده، والذین من قبلکم، کسانی رو که پیش از شما هم بودن خدا خلق کرده. خب چرا حالا عبادت بکنید؟ لعلکم تتقون، شاید که به تقوا برسید. پس عبادت میشه متغیر مستقل برای تقوا. اگه خدا رو عبادت بکنیم امید هست که به تقوا برسیم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی به وضعیتی برسیم که بتوانیم از خودمون در برابر تهدیدات داخلی و بیرونی حفاظت بکنیم. تقوا یک چنین ملکه‌ایه. انسان متقی انسانی هست که میتونه از خودش حفاظت بکنه در برابر وسوسه ها و دشمنی های درونی که از ناحیه شیطان، شیطان های درونی، وسوسه های درونی ناشی میشه، و هم در برابر دشمنان بیرونی یعنی کفار و منافقان. ما قرار شد در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم. هر کسی که مخالف این مسیر باشه و ما رو بخواد از این مسیر برگردونه، خدای متعال به ما میگه که عدو لکم، اون دشمن شما هست، نباید از او اطاعت بکنید. اینها آیات انفسی بود، یعنی خدا رو عبادت بکنید چون شما را آفریده، پیشینیان شما را آفریده. اگه عبادت بکنید خدا رو، اگه از خدا اطاعت بکنید، اگه در برابر خدا متواضع باشید و وحی رو که فرستاده بگید چشم، از رهبران الهی اطاعت کنید، تتقون لعلکم تتقون، این امید هست که انشاءالله به تقوا برسید، به ملکه حفاظت از خودتون مجهز بشید، ملکه حفاظت از جامعه خودتون مجهز بشید. آحاد مؤمنین اگر تقوا داشته باشن میتونن از خودشون و جامعه خودشون حفاظت بکنن. در آیه بعدی به آیات آفاقی هم اشاره میکنه، نه تنها خدا شما را آفریده، بلکه الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی خدا را عبادت بکنید. چرا؟ چون ربی هست که قرار داده برای شما زمین رو به عنوان فرش، به عنوان بستر. در زمین دارید با آرامش، آسایش زندگی میکنید. این گردشی که زمین داره به گونه ای نیست که باعث آزار و اذیت شما بشه. و سماع بنا، آسمان را سقف بالای سر شما قرار داده، آسمان داره محافظت میکنه از اینکه بخواد شهاب سنگ ها به زمین برخورد بکنه. لایه های حفاظتی خدا براش قرار داده. و انزل من السماء ماء، فرود آورده برای شما از آسمان آب رو. این خدا همونیه که باران رو برای شما میفرسته. خب نباید شکرگزار این خدا باشید، نباید تابع این خدا باشید. خب بارون که میاد میدونید چه اتفاقی میفته؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، با این بارونی که از آسمان میاد باعث میشه که بیرون بیاورد با آن باران، من الثمرات، انواع و اقسام میوه ها رو، رزقا لکم، به عنوان میوه برای شما. اگه آب نداشته باشیم خب کشاورزی نمیتونیم بکنیم، اگر کشاورزی نتونیم بکنیم چیزی نداریم که بخوریم. و اینها همه متوقف هست بر بارانی که از آسمان خدا برای ما نازل میکنه. خب پس چه دلایلی آورد؟ چرا باید خدا را عبادت بکنیم؟ یک، چون خدا ما رو خلق کرده. دو، چون خدا زمین رو برای زندگی ما خلق کرده. سه، آسمان رو بالای سر ما قرار داده با لایه‌های حفاظتی که تهدیدی از ناحیه شهاب سنگ‌ها متوجه ما نشه. چهار، بارون رو از بالا برای ما فرستاده. پنج، در اثر بارون ما میتونیم کشاورزی بکنیم و مواد غذایی و میوه هایی رو که لازم داریم، خوراکی هایی رو که لازم داریم تهیه بکنیم. فلا تجعلوا لله اندادن، این خدایی که شما رو آفریده و این همه لطف در حق شما کرده، حقش نیست که شما یک کسان دیگری رو بیارید ند و شریک و مثل در برابر او قرار بدید، شرک ببردید. فلا تجعلوا لله اندادن، انداد جمع نده. ای انسان ها برای خدا شریک قرار ندهید. و انتم تعلمون، در حالی که این چیزایی رو که گفتیم خودتون میدونید، خودتون میدونید که هیچ چیزی جای خدا رو نمیگیره، خودتون میدونید که این بت ها کاری نیستن، حتی از خودشون هم نمیتونن حفاظت بکنن. پس خدا رو عبادت بکنید، نتیجه عبادت خدا و اطاعت خدا به خودتون میرسه و اون اینه که به تقوا میرسید. تقوا یعنی یک حالت آرامش درونی، حالت قدرتی که میتونید از خودتون در برابر تهدیدها و تطمیعها و اغفالها حفاظت بکنید. انسان متقی انسانیه که او رو تطمیع نمیشه کرد، او رو تهدید هم نمیشه کرد. تهدید میشه کرد ولی تهدید جواب نمیده. کسانی تطمیع او رو ممکنه بکنن ولی تطمیع جواب نمیده. انسان متقی به خاطر متاع مال دنیا نمیاد خودش رو بفروشه یا دین خودش رو بفروشه. به خاطر تهدید نمیاد دست از خدا و دینش برداره و همینطور انسان متقی اغفال نمیشه. این خیلی مهمه. بعد خدای متعال در آیه بعدی تحدی میکنه که اگر واقعا شک دارید که این قرآنی که ما فرستادیم این از سوی خدا نیست، خب بفرما شما هم مثل این قرآن یه سوره بیارید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اگر شک دارید در اون چه که ما نازل کرده ایم بر بنده خودمان عبدنا، چقدر تعبیر لطیف و زیباییه، نمیگه بر محمد، میگه علا عبدنا، یعنی اینکه پیامبر ویژگی بارزش اینه که بنده خداست، خدا رو عبادت میکنه. ببینید در تشهد نماز هم ما همین رو میگیم دیگه، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خوشا به حال کسی که به این مقام برسه که خدای متعال بگه عبدنا. اگه شما شک دارید نسبت به اون چه که ما نازل کرده ایم اون رو بر بنده خودمون، یعنی نسبت به قرآن کریم شک دارید، میگید نه این یه چیزیه که محمد از خودش داره میگه، خدا این رو نفرستاده، خب خیلی راحته امتحان کردنش. فتو به صورت مثلهی، شما هم یه سوره مثل این قرآن بیارید. ود او شهدا اکم من دون الله، و بخوانید دعوت بکنید گواهان خودتون رو از غیر خدا، یعنی از این بت‌ها هم کمک بگیرید، از کسانی که به عنوان شریک خدا قرار دادید هم کمک بگیرید. ان کنتم صادقین، اگه واقعا راست میگید. فإن لم تفعلوا، پس اگر چون این کاری رو نکردید، ولن تفعلوا که هرگز نمیتونید چون این کاری رو بکنید، لن برای نفی ابده، یعنی هیچ کس نمیتواند سوره‌ای مثل قرآن کریم بیاورد. حالا در آیات دیگه جاهای مختلف عبارت‌های مختلف داره، گاهی میگه 10 تا سوره، گاهی میگه 1 سوره، گاهی میگه 1 آیه. اگه این کار رو نمی کنید و نمی تونید بکنید، فتقون نارلتی و قودها الناس و الحجاره، خودتون رو حفاظت بکنید از آتشی که هیزمش مردمند و سنگهایی که به عنوان بت اینها عبادت می کردند، که اعدت للکافرین، آتش جهنمی که آماده شده برای انسانهای کافر. وقود هم آتش زنه هست، هم خود سوخته، یعنی هم کبریته هم سوختیه که این آتش جهنم احتیاج داره. لذا می فرماید که از آتشی که وقودش، یعنی هم اون چیزی که جرقه می زنه که آتش رو ایجاد می کنه، یعنی اون آتش زنه عامل ایجاد آتش، و هم هیزومش سوختش، کیا هستن؟ الناس. کدوم ناس؟ کافرین دیگه، کافرین و منافقین. ول هجاره، هجاره چیه؟ یعنی اون سنگهایی که به عنوان بت میپرستیدید. از این آتش خودتون رو نجات بدید. او عدت للکافرین، این آتش همین الان برای کافران آماده شده. اینجا یه نکته فنی وجود داره و اون اینه که اینجا تعبیر انار آورده، یعنی الف و لام داره، معرفه هست به اصطلاح، نکره نیست. چرا؟ چون پیش از این آیه در قرآن کریم راجع به این آتش صحبت شده. در سوره تحریم این آیه رو ما داریم، آیه 24 سوره تحریم هست که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقود و هنناس و الحجاره، این همین تعبیر آمده. لذا چون این نار برای مخاطبها شناخته شده بوده، گفته شده که اینجا النار با الف و لام آمده، یعنی همون ناری که قبلا هم ازش صحبت شد. خب این صفحه تموم شد، یه جنبندی اینجا میکنیم. بحثی که در این قسمت مطرح شد و البته در جلسه بعد هنوز ادامه داره، دعوت خدای متعال از همه مردم هست به این که بیایید نظام فرمانبری رو در نسبت با خدای متعال تعریف کنید، همگی بشید عابد خدا. عابد خدا یعنی مطیع خدا بشید، همه از خدا تبعیت بکنید، همه از او امر ببرید و فرمان ببرید. اگر این کار رو بکنید به تقوا میرسید، یعنی حرکت شما در مسیر صراط مستقیم با امنیت ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس ما اینجا یه تقسیمی میتونیم بکنیم، یعنی همه انسان ها در ارتباط با خدا به دو گروه تقسیم میشن: انسانی که عبادت خدا میکند، انسانی که عبادت خدا نمی کند بلکه عبادت موجودات دیگر رو می کند. چون هر انسانی در حال عبادت و اطاعت یک مرکز فرماندهی هست. ما هیچ انسانی روی کره زمین نداریم که از یه جایی اطاعت نکنه، چون اصلا انسان ها تنها نمی تونن زندگی بکنن، زندگی اجتماعی باید داشته باشن. هر کسی در یک سیستمی هست، حالا یا از فرعون داره اطاعت میکنه، از یه طاغوتی، از یه یا از هواهای نفسانی خودشون اطاعت میکنن. بالاخره هر انسانی از یه مرکزی اطاعت میکنه. اطاعت یعنی عبادت، یعنی از اونجا فرمانبری داره، خاضع اونجا هست، در برابر اونجا تسلیمه. نسبت به خدا به دو گروه انسان‌ها تقسیم میشن: انسان‌هایی که خدا رو عبادت نکنن کافر هستن از نگاه قرآن، انسان‌هایی که خدا را عبادت بکنند اینها هم دو دسته تقسیم میشن. کسی که خدا را عبادت میکنه یا به تقوا نمیرسه که باز میشه منافق، ملحق میشه به همون کافران. اگر به تقوا برسه این مؤمن خواهد بود. پس در این قسمت دوباره ما همون تقسیم سگانه قبلی رو داریم که البته باز بازگشت میکنه به تقسیم دوگانه: انسانی که خدا رو عبادت نمی کنه، انسانی که خدا رو عبادت می کنه. اونی که خدا رو عبادت می کنه یا به تقوا می رسه یا نمی رسه. جهنم جایگاه کسانیه که خدا رو عبادت نمی کنن، یا اگر عبادت ظاهری هم دارن به تقوا نمی رسند، یعنی دوباره جزء منافقان هستن. خدایا واقعا خالصانه صادقانه باید به درگاه خدا دعا کنیم، از خدای متعال بخواهیم این رو از صمیم قلب با همه وجود. خدایا به ما توفیق بده، لطف خودت رو شامل حال ما بگردان تا تو رو فقط عبادت بکنیم، مطیع تو باشیم، مطیع قرآن تو باشیم، مطیع کسانی باشیم که تو گفتی از اونها اطاعت بکنیم. خدایا ثمره عبادت ما رو، ثمره فرمانبری ما از خودت رو، ثمره فرمانبری ما از قرآن خودت رو، از اهل بیت علیهم السلام رو تقوا قرار بده. تقوایی که یه ملکه بشه برای ما، یک وضعیت پایدار در ما به وجود بیاره تا با بهره‌گیری از ملکه تقوا و حالت تقوا در برابر تهدیدها، در برابر تطمیعها و در برابر اغفال کردنها ثابت و استوار بمونیم. نه فریب شیاطین انسی و جنی رو بخوریم، نه تطمیع بشیم، نه اینکه به تهدیدات دشمنان تو ترتیب اثر بدیم، به یک همچین حالتی برسیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.